بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا مولا میتواند رد کنه از عمل به قطع؟ مراد ما از رد از عمل این بود که حالا که حجیت قطع را پذیرفتیم، مولا میتونه این حجیت را القا کنه به نحوی که بعد از القاء مولا این قطع به تکلیف دیگه حجت و منجز نباشه. گفتیم که تقریبا مجموعه علماء ما اینها قائلن که مولا نمیتواند حجیت قطع را القا کنه بعد از اینکه حجیت قطع را پذیرفتیم، و محظور اون یا محظور ثبوتیست یا اثباتی. مشهور علماء ما که محظور ثبوتی می دانند به بیان و ادله استدلال کردند. ما سه دلیل را متعرض شدیم و اون سه دلیل را نپذیرفتیم. رسیدیم به دلیل چهارم که دلیلی اثباتی، یعنی بر محظور اثباتی اقامه شده. این دلیل از مرحوم آقای صدر هستش. میتونید مراجعه بفرمایید به کتاب بحوث جلد چهارم صفحه 34. مرحوم آقای صدر قائل است که ثبوتاً شارع اگر ترخیص بده در مکالفت تکلیف مقطوع هیچ محظور ثبوتی نداره، فقط یه محظور اثباتی داره، و اون محظور اثباتیش اینه که این ترخیصش ره هیچ وقت نمیتواند به مکلف قاطع برسانه. فرمایش ایشان رو توضیح بدم. در مبحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی نظریه ایشان مفصلن قاهد آمد. مجملن و مختصرن نظریه ایشان این است که ما تزاهم را در سه مرحله داریم: اول مرحله ملاک، دوم مرحله امتثال، سوم مرحله حفظ الملاک. مرحله حفظ الملاک اینه که شارع مقدس نمیتواند ملاک های خودش ره، چه ملاکات لزومی چه و ملاکات ترخیصی، هر دور با هم نمیتواند حفظ کنه. یا باید ملاک لزومی ره فداء ترخیصی کنه یا بالعکس. مثلا در همین ما نحن فی دقت کنید، شارع مقدس نگاه میکنه به تکالیف قطعیه و مقطوعه، یعنی به تکالیفی که اونجا جا هست بگیره یکی اینجا جا هست نه اینجا جا هست آره. شارع نگاه میکنه به تکالیف مقطوعه خودش، یعنی تکالیفی که مکلفین قطع به او داره. میبینه شارع در این تکالیف مقطوعه دو دسته از ملاکات وجود داره. یکی جایی که قطع به واقع اصابت کرده، مولا در اونجا چی داره؟ ملاک لزومی داره. یکی هم قطعی که به واقع اصابت نکرده، مولا در اونجا چه قطعی ملاکی داره؟ ملاک ترخیصی داره. مولا یعنی خداوند متعال شارع مقدس به تکالیف مقطوعه تا روز قیامت نگاه میکنه، میبینه دسته از این قطعا به واقع اصابت کرده، در اونجا چه ملاکی داره؟ ملاک لزومی داره. دسته از این قطعا به واقع اصابت نکرده، چه ملاکی داره؟ ملاک ترخیصی داره. بعد که نگاه میکنه میبینه این ملاک ترخیصی برش اهمه. چرا اهمه؟ مثلا به جهت کمیت خیلی بیشتر از ملاک لزومیه. مثلا دیده 60% 70% این قطعها چیه؟ خلاف واقعه. خب چاره در اینجا برای اینکه اون ملاکات ترخیصی خودش حفظ کنه چه کار باید بکنه؟ باید اون ملاکات ترخیصیش حفظ بشه و ملاکات لزومیش فدای ملاک ترخیصیش بشه. بله؟ الان برش مهمه. چرا؟ چون مثلا کمیتش خیلی بیشتر از اون ملاکات لزومیست. در اینجا شارع چی کار میکنه؟ برای اینکه ملاکای ترخیصیش حفظ کنه اذن میده، ترخیص میده در مخالفت تکلیف مقتوع. میگه ایها الناس، شما میتوانید، شما معزونید، شما مرخصید، هر تکلیفی که بهش قطع تعلق گرفت با اون تکلیف چیه؟ مخالفت کنید. اذن در مخالفت رو میده. اگر این اذن بده فایدهش چیه؟ اون ملاکات ترخیصی که برش اهمه حفظ میشه. خب اینجا رو تا اینجا آقای صدر میگه هیچ مشکلی نیست، کما این که در باب زن انشالله همین مطلب رو ما به همین بیان میگیم. مشکل کجا پیدا میشه؟ مشکلش در اینجا پیدا میشه که این ترخیص قابل ایصال به مکلف قاطع نیست. چرا؟ هر کسی که قطع نداره به تکلیف فعلی، مثلا قطع داره زید، من و شما، من قطع دارم که حج بر من چیه؟ وجوب فعلی داره. شما قطع دارید که حج بر شما چی داره؟ وجوب فعلی داره. حالا خودم رو حساب میکنم، وقتی که من قطع ندارم که حج بر من وجوب فعلی داره، یقین دارم، قطع دارم که این قطعم مصیبه به واقع، خطا نشد، و من میدانم که شارع مقدس این ترخیص رو که داده برای چی؟ برای این که اون کسانی که قطعشون خلاف واقعه اون ملاک ترخیصی حفظ بشه، و الا من که وجوب فعلی داره بر من حج. پس این خطاب اگر چه لفظن و عنوانن شامل من میشه، گفته یا ایها القاطع لا بأس به مخالفت القطع، من میدانم این خطاب لفظن شامل من میشه، اما روحن و لبن چه شامل من نیست، چون من فقط و فقط ملاک لزومی دارم، قطع من یقیناً به واقع اصابت کرده. پس بنابراین این خطاب روحن و لبن شامل خودم نمی بینم، اگرچه لفظن شامل من هست. وقتی که لبن و روحن شامل من نبود، این خطاب دیگه نمیتونه نسبت به من معبر باشه. من که گفتم از باب مثال بود، همه قاطعی مثل منه، هر کسی که قطع به وجوب فعلی داره مثل من فکر میکنه، خودش لبن و روحن از این خطاب چیه؟ خارج میبینه. پس بنابراین مولا نمیتواند ترخیص خودش رو به چیه؟ به عبیدش و عبادش برسونه، بگه یا ایها القاطع لا بأس به مخالفت القطع. اینجا جا هست. بله؟ ایصال نشده، یعنی به معنی اینه که او هیچ وقت متوجه نمیشه که این خطاب شامل من هست. همه قاطعین خودشون رو چیه؟ از این خطاب لبن و روحن خارج میبینن، نظیر غافل و ناسی. وقتی میگه یا ایها الناسی، اگر شخص ناسی نیست این خطاب به دردش نمیخوره، اگر ناسی این خطاب بود این خطاب به دردش نمیخوره. خودش رو قاطع همیشه لبن و روحن خارج از این خطابش شارع میبینه. بله؟ چون فرض کردیم در نظر ایشان ملاک ترخیص حفظ تزاهم در باب ملاکات، مولا از باب ناچاری چون خاصه برش اهمیت داشته اذن داده، و الا برش ملاکات لزومی مهمه. من خودم رو دائما روحن و لبن از خطاب مولا خارج میبینم. من مثال هر قاطعی خودش مثل منه. این ماحصل فرمایش مرحوم آقای صدره. توانش داره دیگه به ماهوه مولا، نه به ماهوه این که چیه تکوینن، از علم تکوینیش این کنه، مثلا بگه که بر زید و عمرو و بک یکی یکی هر وقت قطعی پیدا میشه یه ملکی رو بفرسته، فرشته ای رو بفرسته یا تصرف در ذهن او بکنه که قطعش زائل بشه. اینا دیگه مولا نشد دیگه، میشه رب العالمین. دخالت ربوبیتی میکنه، دخالت تکوینی میکنه. بعد میدونم در نوع قد که دست مولا به مولا نیست، برای که من برای شما قد پیدا شد، شما الان قاطع شدید که آقا حج بر شما واجبه، یا قطعتون مصیبه یا قطعتون قاطعه. مولا به علم غیب خودش قاطعین رو تا روز قیامت که حساب کرده دیده، مثلا 1000 تا قاطع پیدا میشه، 700 تاشون قطعشون جهل مرکبه، 300 تاشون هم قطعشون مصیبه به واقع. بله؟ آقای صد میگه که چرا میتونه ترخیص بده، ولیکن قابل ایصال نیست. به خاطر اینکه همیشه قاطع خودش از این خطاب خارج میبینه. خب فرض کردیم که حالا خطاب ملاک رو میدونه، ملاک رو میدونه. خب هر کسی میفهمه که وقتی میگه بر قاطع لا بأسه، غرض مولا چی بوده؟ حفظ اون ملاکات ترخیصیش بوده. خب حتی اونم اگر تصریح بکنه میفهمه که قطعش خطاست، قطعش از بین میره، چون میدونه که مولا اشتباه نمی کنه. اگه گفته به زید بگه توی قاطع، مثلا به قطعت عمل نکن، تا اینه بگه قطعش از بین میره، میفهمه که قطعش چیه؟ خطاه. اینه دقت کنید، اینه مرحوم آقای صدر. لذا ترخیص در مخالفت قطر محظور ثبوتی نداره، متقابل ایصاله به قاطع نیست. این فرمایش مرحوم آقای صدر موافق نیستی؟ کاملا قابل ایصال هستش. اینه دقت کنید، هر قاطعی قطعش چیه؟ هر قاطعی قاطع است که قطعش مصیبه به واقع. من اگر قطع دارم الان روز است، قطع دارم که این قطعم مصیبه به واقع است. این درست، هر قاطعی قطع داره که قطعش مصیبه به واقع. اما دقت کنید، قاطع میدانه که شارع مقدس برای حفظ ملاکات ترخیصیش راهی نداره جز این که چیه؟ ترخیص در مخالفت بده، هم به قاطع، هم به قطع مصیب، هم به قطع خاطع. هیچ راهی جز این نداره که باید ترخیص بده و برای همه ترخیص بده، حتی برای کسی ترخیص بده که قطعش چیه؟ مصیب واقع. خب من قطع دارم که وجوب حج هست و قطعم دارم که قطعم مصیبه به واقعه، اما این رو میدانم مولا برای حفظ چی اون ترخیصی که داده برای عم داده، هم برای قاطع مصیب هم برای قاطع خاطع، منی که قاطع مصیبم برای من هم داده. لذا من ولو قطعم مصیبه به واقع، اما ترخیص داره. فرضی که ترخیصم محصول ثبوتی که نداره، حتی به گفته خود ایشان، به گفته خود ایشان محضور ثبوتی که نداره. گفته یا ایها القاطع لا یجب علیک العمل بقطعک، یعنی لا یجب علی المکلف ان یعمل بالقطع المتعلق بتکلیفه الفعلی، این واجب نیست، این لازم نیست. میتونه هر قاطع به تکلیف فعلی با قطعش مخالفت کنه. من قطعم مصیبه به واقعه، اما در عینی که قطع امر مصیبه به واقع میدانم، میدانم مولا برای حفظ اقراض ترخیصی خودش به مصیب و قاتل به هر دو ترخیص داده، به من هم ترخیص داده. لذا من مخالفت میکنم با تکلیف مقتوع خودم. و به عبارت روشن‌تر، من وقتی که قطع ندارم که قطع مصیبه به واقعه، اینم میدونم که تمام خاطئ اینم مثل منه. من که خودم خاطئ نیستم الحمدلله، اما همه خاطئ اینم مثل منه. اونام قطع دارن که قطعشون چیه؟ مصیبه به واقعه. بنابراین مولا نسبت به جمعی ترخیص در مخالفت داده. اگر این ترخیص رو بده، 70% ملاک های لزوم ترخیصیش حفظ میشه و در ازا 30% از ملاک های لزومیش از بین میره. و فرض اینه که برای مولا این 70% مهمتره حفظش تا اون 30%. پس بنابراین هیچ محظور اثباتی نداره شارع آقا نهی کنه بگه شما به تکلیفی که قطع پیدا کردین، اگر تکلیف رو احراز کردین از قطع میتونین باش مخالفت کنین، اما اگر احراز کردید از غیر قطع، مثل این که امار قائم شد، باید به اون تکلیف عمل کنین. و معید بر این مطلب آقا شما لازم نیست این براهین رو نگاه کنین، شما وجدان و عرفی خودتونم ببینید خیلی روشنه. مولایی است که زیده در نظر بگیریم و عبدیه که عمرو در نظر بگیریم. زید که مولاست به این عبدش میگه، میگه این تکالیفی که من برای تو دارم، خب باید به این تکالیف من عمل کنی، اما به تو اجازه میدم در مخالفت اون تکالیفی که قطع بهش پیدا میکنی، هر تکلیفی که بهش قطع پیدا نکردی میتونی باش مخالفت کنی، اما تکالیفی رو که نه احراز کردی از غیر طریق قطع، اونا رو به اذن در مخالفت نمیدم. بفرما این آسمون به زمین میاد. فرض کنیم خب بگیم این مولا مثلا آدم نادونی، خب مولای نادان و مولای دانا در وجوب اطاعتش هیچ فرقی نمی کنه. مولا رو باید اطاعت کرد، لازم نیست که دانا باشه، نادان باشه، دانا باشه، هیچ فرق نمی کنه، مولا باید اطاعت بشه. فرض کنیم که این نادانی باشه، این از منشأش نادانی مولا نیست. مولا مثلا دیده اگر این طور بهش ترخیص بده، این باعث میشه کم کم دچار وسواس نشه. اثباتن هم محضوری داره، هر دوش ناظره. این زید به عبد میگه که تو خب تکالیف منه که باید اطاعت کنی، عقلا لازمه که اطاعت کنی، منتها اگر یک تکلیفی من داشتم و تو قطع پیدا کردیم و اون تکلیف، اون تکلیف رو به تو اذن در مخالفت میدم. آره مثلا خصوصا این عبدیه که عبدش میشناسه، این سریع القطعه، تا این بر چشمش میفته قطع پیدا میکنه، اون بر نگاه میکنه قطع، چپ و راست برش قطع پیدا میشه. میگه هر تکلیفی که بهش قطع پیدا کردی به تو اذن میدم در مخالفت، فقط تکالیفی رو امتثال بکن که احرازت غیر از طریق قطع باشه. بفرمایید. نه الان اذن در مخالفت، امر به مخالفت اگر کردی اون امر طریقی نیست، اون میشه امر نفسی، اشکال نداره، اون از محل بحث خارجه، اما اون اشکال نداره. بله؟ هیچی اذن داده، یعنی این عبد، فرض کنید این عبدیه که بعد از این اذن دائما یا اکثرا مخالفت، و همین کافیست در غرض مولا. وقتی بهش اذن میده در مخالفت تکلیف فعلی که تعلق به حلقت، بفرمایید. نه دیگه آقای صد دیگه محضور ثبوتی را قبول کرد.
نه در اینجا یک نگاهی به قرض داره، میگه به خاطر این که من میانم قرض مولا حمل ملاکه، و وقتی میدونم که این قرض حاصل در مارنوبی درست میدانم که
من ترخیص دارم یا ندارم.
ترخیص ندارم دیگه، یعنی
ندارم
با
گفتم که من قاطع مصیب میدونم همه خاطئین هم مثل منه، همه هم مثل من فکر میکنم. شارع مقدس هیچ راهی نداره جز این که ترخیص بده به همه قاطعین. واقعا ترخیص داده، با توجه به این که همه قاطعین، همه خاطئین هم مثل منن، همه خاطئین هم مثل منن،
همه خاطئین هم مثل منن، ولی من خودم رو خاطئ چون
نمیدونم. آب میدونم همه خاطئین مثل منن. پس مولا واقعا به خاطئ و مصیب ترخیص داده،
ولی من میدونم که این ترخیص دادنش به خاطر حفظ اغراض ترخیصیه.
بله، حتی به من، حتی به منی که خاطئ نیستم، به من هم ترخیص داده. بله، یعنی با ترخیص به مصیب به این قرضش میرسه. میدانم با ترخیص مصیب به قرضش فقط ممکنه برسه، به من هم ترخیص داده.
در نظر من الان به خاطر اون اغراض ترخیصیه دیگه طلب الزامی نسبت به اینا شو برداشته.
نه برداشته، این اگه برداره که دیگه ترخیص واقعی میشه.
اعتقاد من اینطوری میشه.
نه دیگه، من واقعا گفتیم ترخیص در مخالفته، من واقعا حج بر من واجبه، منتها مولا به من ترخیص در ترک حج نداده، ترخیص در مخالفت این تکلیف رو به من داده، اذن داده. باید به من اذن بده، باید به من اذن بده.
من اذن داده، من میدونم که اگر من با این اذن مولا شامل من نمیشه. چرا
شامل نمیشه؟ چرا نشه؟
چرا اون قرضش
امکان نداره؟ اگر بنا بشه مصیبین واقعا از اونها ترخیص نداشته باشن، واقعا مولا به قرضش نمیرسه، هیچ فایده نداره. بله خب، به صورت عام نه به صورت خاص. من میدانم باید مصیبینم معزون در مخالفت باشم تا مولا به قرضش برسه، چون همه خودتون رو مصیب میدونن. به من هم اذن داده، به خاطئم اذن، من الحمدلله مصیبم جز خاطئین نیستم، به خاطئم اذن داده، به من هم اذن داده، هیچ محذوری درش نیست و قابل ایصال هستش به مکلف. ببینید در ملاک ترخیصی آیست همین که عبد آزاد باشه کافیه، ولی خودش انجامم بده. آزادن، اشکال نداره، همه هم فرض کنیم به قطع عمل بکنن، اما آزادن. چرا دیگه؟ آزادی بود دیگه. این 70% ولو اتیان بکنن مهم نیست، در نظر شارع اتیان بکنن یا نکنن، مهم اینه که آزادانه اتیان کنن، یعنی الزامی نداشته باشن و فرض این که الزام ندارن، یعنی در اطاعت ملزم نیستن. لذا ولو 100% هم انجام بدن اما آزادن، و این آزاد بودن خودش ملاک داره برای مولا. لذا اینه که در نظر مرحوم آقای صدر وقتی محظور ثبوتی نداشته باشه، محظور اثباتی هم نداره، کاملا قابل ایصال به همه قاطعین هم هست، همه قاطعین هم خودشون آزاد میبینن، ولو اینکه همه قاطعین هم خودشون مصیب میبینن. پس بنابر این نتیجه بحث این شد، هیچ محظور ثبوتی نیست، هیچ محظور اثباتی نیست در رد از عمل به تکلیف مقتوع، به نحو ردعی که میگیم ردع ظاهری، ترخیص در مخالفه. مولا میتونه ترخیص بده، بگه شما میتوانید به تکالیفی که بهش قطع تعلق گرفته دقت کنید مخالفت کنید.
یعنی میشه تکالیف منجز رو ترخیص داد؟
ترخیص تنجز رو بر میداره.
بله، برای تکلیف مقتوع یعنی تکلیف منجز.
نه، قطع تنجیزش تعلیقی است. تعلیقی معناش اینه که قطع منجز اقتضایی است نه علی، تعلیقی است نه تنجیزی، به این معنا که قطعی که تعلق میگیره به تکلیف فعلی، تکلیف فعلی میشه منجز اگر از ناحیه مولا معزون در مخالفت نباشه، معناشه. پس بنابراین ماها از کسانی هستیم که قائلیم رد از عمل به قطع هیچ محذوری نه ثبوتن و نه اثباتن نداره. از این مبحث هم انشاءالله در بحث علم اجمالی استفاده می کنیم. ایشون می گفت ترخیص در مخالفت ترخیص در معصیت، گفتیم با ترخیص در مخالفت دیگه ترخیص در معصیت نیست، یعنی به نفس این ترخیص تنجز برداشته میشه، به نفس این ترخیص، نه اینکه در رتبه سابق تنجز برداشته بشه. پس نتیجه بحث این شد که رد از عمل به قطع یعنی القاء حجیت قطع، با اینکه ما حجیتش ذاتی میدونیم ولو از باب احتمال، اما قائلیم که هیچ محذور عقلی نداره که شارع مقدس بگه که شما چیه؟ به تکلیف قطعی یا کلن به قطع در باب تکلیف فعلی مرخصی در مخالفت تکلیف، لازم نیست عمل کنی. این خدمت شما عرض کنم که پاره از فروعات در اصول عملیه میاد که از این قاعده امکان رد استفاده می کنی. ببینید بحث امکان و ثبوتشه، آیا ما در مواردی در شرع داریم یا نداریم، بعضی از فروعش در مباحث آینده میاد، اما الان بحث فقط امکان و ثبوتشه، آیا معقوله یا نامعقوله، ممکنه یا محاله. نه اونا به مناسبت گفتن همه گفتن آره، ولی اصل بحث رد یعنی رد از حجیت. بله اون میشه نهی مولوی. خب اون میشه نهی اون نهی مولویه، یعنی بر مولا بر من هم نماز رو واجب بکنه هم بر من امتثال رو حرام بکنه. خب این قدرت بر امتثال من ندارم، اون رو قبول داریم نمیشه. منتها اون بحث زنجیری آوردن چون این مباحث روشن نبوده ابتداعا. تمام بحث ما در امکان رد یعنی القاء حجیت و منجزیت قطعه. گفتن اگر قطع به تکلیف فعلی از مقدمات اجتهادی یا مقدمات عقلی، اینا چون بحث اخباریم بعد میاد، نمیدونم اون ردی که کردن معنای اونها اینه که حجت نیست، نه معناش اینه که من اگر برای مثال میخوام بگم قطع پیدا کردم به یک شیئی از مقدمات عقلی رجاءً انجام بدم خلاف شرعه، قطعا اخباری نمیگه. اگرم بگن حرامه حرمت تشریعی داره نه حرمت ذاتی. بفهمون
فرمودید که شما ما خودمون میدونیم که اگر خاطر و مصیب رو ما عمومی ندونیم فایده نداره برای تفتیش شاید. خب شهیصد هم همینجور فرمودید چون همه خود رو مصیب میدونن در قاطعین پس بنابراین فایده ای نداره دیدی، یعنی به لحاظ اثباتی
پس باید مولا ترخیص بده برای حفظ غرض ترخیصیش، باید در مصیبم واقعا ترخیص بده، نه تنها فقط در خاطئین، ترخیصش واقعا هم با قاطع باشه، هم از قاطع مصیب و قاطع خاطع، و ما میگیم این کار رو کرده فرزن. برای امکان نه، برای حفظ چی؟ غرض ترخیصیش.
ما بعد میدونم که این غرض محفوظه، یعنی من اگر بخواهم، یعنی در مورد من
راهی نداره الا اینکه من مصیب رم ترخیص بده،
یعنی در واقع اون حکمش اونجوری جاری میشه، ولی من وقتی با این انفاضی
نه واقعا ترخیص بده، نه یعنی ترخیص شامل منم بشه، نه فقط در حد خطاب باشه، در حد لفظ نیست، در حد معناست، باید به من مرخص باشن، ولی اگر مصیب مرخص نباشه هیچ وقت به قرض لزومیش نمیرسه. چرا؟ چون همه خاطئین معتقدن که مصیبه، همه خاطئین خودشون رو مصیب میدونن، همه مثل من هم. هیچ فرق نمی کنه.
شما میگه که خارج میدونن خودشون، شما میگه که خارج نمیدونن، این استدلالش
میگم استدلالش در اینه که اگر بخواد به قرضش برسه یه راه بیشتر نگر داره که در مصیبم ترخیص بده، کما اینکه در خاطئم ترخیص داره. برای همه ترخیص باید بده، واقعا ترخیص باید بده. آقای ظاهری دیگه، این ترخیص بده در مخالفت تکلیف قطعی.
اون مطلبی که قبلا می‌فرمودید، ما وقتی مجموعه قطعات خودمون رو در نظر می‌گیریم، می‌دونیم که اون بعضی وقتا اینجوری برام اتفاق افتاده و تشت خلاف بوده، اون لحظه‌ای که خاطر هستیم نه، ولی در مجموع یک احتمالی می‌دیم که بعد از این قطعات ما اتفاقا همین قطعات یک جزئی باشه که مخالف با واقع. این هم میتونه یه جوابی در اینجا بر اساس این حرف.
فرض اینه که در خصوص هیچ قطعی من اون احتمال رو دیگه نمیدم. این یه چیزیه که ذهن ما وقتی اطراف زیاد میشه معادلات ذهنی ما به هم میخوره. من اگر برای مثال میخوام بگم یه قطعهایی رو که نامعینه، نه تنها احتمال، یقین دارم که تعدادی از قطعهای فعلی که در افق نفس منه خلاف واقعه، اما تک تک قطعها رو وقتی روش دست نمیذارم میگم این از اون دایره خارجه. این ذهن ماست که اینجا به هم میریزه.
احتمالاً خارجه
دیگه. نه قطعا خارجه، چون اگه احتمالا خارج باشه دیگه قطع ندارم. این ذهن ماست که معادلاتش در کمیت‌های زیاد چیه؟ به هم می‌خوره. زندگی نمی‌تونه نگه داره خودشه. این دقت بفرمایید. پس بنابر این رد و القاء حجیت قطع هیچ محظور ثبوتی یا اثباتی در او نیست. بعد می‌رسیم به مقام خامس. المقام الخامس فی اختصاص حجیت القطع بالقاتل. ما گفتیم آقا قطع حجته، حالا یا از باب قطع حجته یا از باب احتمال قطع حجته. این که میگیم حجته، این فقط نسبت به یک نفر حجته، به اون قاطع. این خیلی مهمه، زیاد مقالطه میشه. یعنی قطع زید فقط بر یه نفر تو این عالم حجته و اون خود زیده. این دقت کنید، در نظر مشهور وقتی برای زید قطعی پیدا میشه، یا این قطعش متعلق به یک تکلیف فعلی است، این حجت و منجزه. مثلا قطع پیدا میکنه که حج بر خودش واجبه، این قطع میگن منجز و حجت. یا متعلق به تکلیف فعلی نیست اما مرتبط به تکلیف فعلی است. مثل چی؟ نسبت به وجوب حج قطع نداره بر خودش، اما ثقه ای به زید میگه جناب زید حج بر تو واجب است. خوب دقت کنید، ثقه ای به زید میگوید حج بر تو واجب است، اما خود زید قطع به وجوب حج نداره. در اینجا در نظر مشهور این خبر ثقه حجت است. چرا حجت است؟ چون قطع دارد به حجیت این خبر نسبت به خودش. در نظر علماء ما وزان خبر ثقه به قطع وزان آب است به نمک. یعنی حجیت خبر ثقه در واقع حجیت بلعرزه و حجت به ذات مال چیه؟ مال اون قطعی دارد که این خبر ثقه بر او حجت است. پس باید قطعش یا تعلق بگیره به تکلیف فعلی یا تعلق بگیره به امری که مرتبط است به تکلیف فعلی. وقت در نظر فقها و علماء ما در اینجا دو چیز داریم، یکی قطع به حجیت این خبر بر خودش، یکی هم این خبر رو داریم که تعلق گرفته به تکلیف فعلی. حجیت خبر در نزد علماء ما نظیر شور بودن آب است و حجیت و منجزیت قطع نظیر شور بودن نمک است. اینا رو مشهور قائلن. ماها چی قائلیم؟ چون حجیت قطع را از باب احتمال میدانیم، اگر قطع پیدا کرد به وجوب حج بر خودش، منجزش چیه؟ قطعش. اما اگر خبر ثقه ای قائم شد بر وجوب حج بر من و من قطع پیدا کردم که این خبر بر من حجته، چی حجت است؟ احتمال وجوب حج حجت است بر من، او منجزه. نقش قطع چیه؟ نقش قطع فقط یک نقش بازدارنده است، باعث میشه که جلو اصول ره نسبت به من بگیره، هیچ نقشی در حجیت نداره قطع من. بله اونم تکوینیه، یعنی هیچ نقشی برش نیستش. دقت کردین؟ اون احتمالی که من نسبت به وجوب حج به خودم میدم منجزه، این احتمال این وجوب رو بر من میکنه منجز. به چی داریم؟
مثلا قصد داریم که احتمال من از عمل به بعد از
زنون. خیلی خوب، احتمال تکلیف رو من میدم، وقتی که احتمال تکلیف رو دادم من معذر دارم. معذرم چیه؟ براءت شرعیه، یا اون روایتی که گفته چیه؟ به این عمل نکن. معناش اینه که اون احتمال دیگه منجز نیست. وقتی معذر من میشه چی؟ اون روایت یا اون اصل عملی، یا اماره یا اصل عملی میشه معذر من. بله، چون اصلا در مورد من وارد شده، در مورد کسی،
در مورد کسی که میخواد به قیاس عمل.
بله، مثلا من از باب قیاس قطع پیدا کردم به این که وجوب حج بر من فعلیه. این قطع نقشش چیه؟ من احتمال وجوب رو میدم، احتمال وجوب رو میدم، اما اینجا قطعم دارم. اون اماره‌ای که میگه قیاس حجت نیست، معذر من میشه نسبت به ترک حج. اون معذر من میشه. من کرده این باعث حرمت تشریعی است نه ذاتی. الان بحث ما در حجیت، منجزیت و معذریته. اونا حرمت تشریعی اشتباه نشه. شما اگر عمل کنید به خبر ضعیف، از باب این که خبر ضعیف حجته میشه تشریع و حرام. الان مثلا صلوات بفرستیم به این عنوان که صلوات در اتاق مرثیه خان مستحبه، این میشه تشریع و حرام. این خصوصه تشریع ما رو خودشه، ربطی این بحث ما نداره. دقت کنید، چیزی که زن هرچی از خودش در بیاره میشه تشریع، میشه محرم. تشریعی که از محرمات مثل شرب خمر میونه، مثل غیبت میونه، مثل کذب میونه، اینه عنایت کنید، اون احتمال میشه منجز. اما همیشه اینه توجه داشته باشید که احتمال منجزه یا قطع منجزه، فقط و فقط به یک نفر منجزه، و اون نسبت به کی؟ قاطع یا محتمل. لذا این زیاد مقالطه میشه. مثلا برای مثال بگم، در رجال میگن آقا وقتی که مرحوم کلینی این همه روایت از سهل ابن زیاد، صدها روایت از سهل ابن زیاد در کتاب کافی چیه؟ نقل کرده. قطع پیدا می کنیم که جناب کلینی یا قاطع بوده به وثاقت سهل ابن زیاد یا مطمئن بوده. نمیشه آقا قاطع به وثاقتش نباشه، مطمئن به وثاقتم نباشه، صدها روایت درش ذکر بکنه. فرض کنیم این بیان درست باشه، که فی نفسه درست هم نیست. اگر این بیانم فی نفسه درست باشه، خیلی خوب، جناب کلینی قد داشته که سهل ابن زیاد صفت، به چه درد من میخوره؟ اصلا اطمینان داشته، اصلا قد داشته بالاتر از اطمینان که آقا سهل ابن زیاد صفت، به چه درد من میخوره؟ بله؟ اگه قطع پیدا کنیش میشه قطع شما دیگه از بس خارج میشه. ما بحثمون اینه که قطع قاطع فقط و فقط بر قاطع حجته. لذا اینو دقت کنیم، اگر ثقه ای گفت آقا این آب نجسه، این قولش بر من حجت. دقت کن، اگر گفت که این آب پاکه این قولش حجته. اما اگر سقی به شما به ما گفت که من نمیگم این آب پاکه یا نجسه، اما من قطع دارم که این آب نجسه، یا قطع دارم که این آب پاکه اما نمیگم که این آب پاکه یا نجسه، فقط از قطع خودم خبر میدم، این قولش دیگه حجت نیست، دیگه ما نمیتونیم به این قول اخذ کنیم. او فقط خبر داد، اما خبر نداد از طهارت، خبر نداد از نجاست. گفت من نمیگم این آب پاکه و نمیگم نجسه، راجع به طهارت و نجاستش هیچ خبری نمیدم، اما چیه؟ قطع دارم که این آب نجسه، یا قطع دارم که این آب پاک، از قطعش خبر دار. این به درد ما نمیخوره، قطع او فقط به درد خودش میخوره. یا فرض کنیم مجتهدی میگه که آقا من نمیگم فلان عمل واجبه، فتوا نمیدم، اما اعتقاد من و قطع من اینه که این عمل واجبه، یا اعتقاد و قطع من اینه که این عمل واجب نیست، اما فتوا نمیدم، این قولش دیگه به درد ما نمیخوره.
اگه احراز کنیم این قطعی که براش ایجاد شده از یه سبب نوعیه که اگر برای ما ایجاد میشد ما قطع پیدا میکردیم، اما الان چون تفصیلا
اون سبب میشه حجت بر ما، دقت کردین؟ پس بنابر این قطع آقا هیچ وقت بنابر منجزیتش چه به ما هوه چه به ما هوه احتمالون فرق نمی کنه، قطع به ما هوه قطع اون حجیت چه که اگر قبول کردیم از هر باب، فقط و فقط بر یک نفر حجته و اون شخص قاطع. مثلا می دونیم که این قطعی که برش پیدا شده از خبر مستفیض بوده، پس من علم پیدا کردم به وجود خبر مستفیض و خبر مستفیض فرض اینه که حجته. فرض کردیم از قول امام برش قطع پیدا شده، پس من میشه امام قولی داشته در مسئله، این قول امام میشه حجت بر من. بله، یعنی ما از روی قرائن بفهمیم اعتقاد شخص یا قطع شخص، یا خودش خبر بده، یا از خارج بفهمیم، یا از هر طریقی بفهمیم، اینه در ذهن شریفتون باشه که حجیت قطع فقط بر یک نفر حجته توی این عالم و اون شخص قاطعه، بر غیر از قاطع بر هیچ کسی قطع کسی حجت نیست. نه، داره خبر میده، فتوا اخبار از حکم شرعی است، میگه فتوا مفتی مجتهد میگه که نماز مثلا ظهر واجب است، نماز صبح واجب است، روزه ماه رمضان واجب است، این قولش نسبت به من حجت است و منجز است. اگر یقین پیدا کنم که این مجتهد یقین داره که نماز جمعه واجبه، خب اون یقین من به چیزی تعلق گرفته که اون حجت نیست. مثل این که من یقین بدونم که مثلا فلان مجتهده مثلا غیر جائز و تقلید فتوا داده که نماز جمعه واجبه، چه فرق میکنه؟ آره، در باب حجیت فتوا حجته، اعتقاد و قطع هیچ کسی بر هیچ کسی حجت نیست، لذا قطع مطلقا حجیتش منحصر به یک فرد فقط و اون شخص قاطع. نه، ببینید اگر فتوا رو استنباط کرد اشکال نداره، نه اینکه رأی رو استنباط کرد. شاید یه توضیحی نکته دارد مطلب شما دیگه، چون وقت تمام شده و الا میگفتم الحمدلله رب العالمین.